أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بعد از اینکه اون تعصب باطل اهل کتاب را نقل فرمود و فرمود هرگز اهل کتاب از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه تو ملتی اونها را بپذیری، ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدالله هو الهدا ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. که ثابت فرمود اون چه که اهل کتاب به او مبتلا هستن حواست نه هدایت، جهل است و نه علم، و اون چه که تو از او برخورداری هدایت است مسون از هوا و علم است مبرای از جهل. اونگاه فرمود همه اهل کتاب این چنین نیستن، چون که همه مسلمین هم این چنین نیستن. اونها که منهای تعصب و تقلید باطل در قرآن تدبر کنن یقینا ایمان می آورن، زیرا نه قرآن مطالب مبهم دارد و نه نفس و دل با این مطالب ناشناست، بلکه هم قرآن مطالبش نور و روشن است و هم برای فطرت آشناست. یک قضاییست که ساخته برای فطرت است و خدای سبحان هر انسانی را با فطرت توحید آفرید. اگر در قرآن هیچ ابهامی نیست و اگر ملایم با فطرت است، پس هر انسانی اگر به حق تدبر و تلاوت کند یقیناً به کتاب آسمانی ایمان می آورد. و در این جهت فرق بین کتاب آسمانی با کتاب آسمانی دیگر نیست، یعنی قرآن با تورات و انجیل اصیل و غیر محرف در این جهت فرقی ندارد. شما نوع اوصافی که خدای سبحان برای قرآن کریم ذکر کرد ملاحظه می فرمایید، همون اوصاف را تقریبا برای تورات ذکر کرد. اگر درباره قرآن فرمود جاءکم نور برهان و بصائر من ربکم، این گونه از تعبیرات دارد. درباره تورات هم فرمود ما به موسی کریم تورات دادیم فیه هدن و ضیا. این چنین نیست فقط قرآن نور باشد، اصولا کلام الله نور است، خواه به صورت تورات خواه به صورت انجیل. و اگر تورات نور نمی بود که قرآن مصدق تورات نبود. اگر خدای سبحان قرآن را به عنوان مصدق تورات یاد می کند، برای آن است که نور نور را تصدیق می کند، وگرنه نور که ظلمت را تصدیق نخواهد کرد، نور که مبهم را تصدیق نخواهد کرد، بیان بیان را تصدیق می کند، نور نور را تصدیق می کند. هم به دلالت مطابقه اوصاف قرآن را برای تورات و انجیل ذکر کرد، هم به دلالت التزام. اگر درباره قرآن فرمود نوری به شما دادم، همین تعبیر را درباره تورات دارد. فرمود ما به موسی کریم تورات دادیم فیه هدن و نور. و اما از نظر التزام هم فرمود قرآن مصدق تورات و انجیل است، و اگر قرآن نور است و نور جز نور را تصدیق نمی کند، پس تورات و انجیل نورند. بنابراین اون چه که از خدای سبحان تنزل میکند جز نور چیزی دیگر نخواهد بود. ابهام با نورانیت سازگار نیست. پس کتاب این از طرف خدای سبحان تنزل نکرد که فهمش دشوار باشد. فهمش آسان است و بر فطرت هم تحمیل نیست، زیرا هر فطرتی را خدای سبحان با توحید پذیرش توحید آفرید که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها. لذا هر انسانی اگر بخواهد کتاب آسمانی را به حق تلاوت و تدبر کند بدون تعصب و بدون تقلید یقینا ایمان می آورد. این جمله یتلونه حق تلاوته حتما حال است، هرگز نمیتواند خبر باشد اونطوری که مرحوم امینالاسلام احتمال دادن. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. کسی که ما به او کتاب دادیم اگر او درست تلاوت کند یقینا ایمان می آورد، زیرا حجاب ایمان یا از درون است یا از بیرون. اگر کسی به یک کتابی معتقد نیست یا برای آن است که مطالب اون کتاب پیچیده است و مورد اشکال است یا الفاظش نارساست، یا نه مطالب کتاب پیچیده نیست ولی یک ابهام درونی، یک حجاب درونی دارد به نام تعصب، فرمود اگر کسی گرفتار حجاب درونی نباشد، در بیرون هیچ حجابی نیست چون کتاب الهی نور است. اگر کسی حجاب درونی نداشته باشد به حق بخواهد کتاب الهی را تلاوت کند، تلاوت به حق همان و ایمان آوردن همان. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. این بیان را برای اون فرمود که چه در بین مسلمین چه در بین غیر مسلمین مردم دو گروه هست، یک عده گرفتار تعصب و تقلید باطل هست، یک عده منصف هست. فرمود نه در بین مسلمین همه یکسانن نه در بین اهل کتاب. اگر ما درباره یهودی ها و نصارا این چنین گفتیم که لن ترضا عنک اليهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، بعد گفتیم قل ان هدى الله هو الهدى و لئن اتبعت اهواءهم، یعنی اونها گرفتار هوا هستن نه از هدایت برخوردار باشن، اگر درباره اونها این چنین گفتیم، این معنا را هم به عنوان اصلی دیگر ذکر میکنیم، میگوییم همه اهل کتاب یکسان نیستند. در سوره آل عمران آیه 112 به بعد این است، فرمود لیسو سواءً، همه اهل کتاب یکسان نیستند. من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون. اگر کتاب آسمانی خودشون هست بدون تحریف اون را میخوانند، و اگر قرآن باشد اون را تلاوت میکنند و بو ایمان میآورند. پس اگر درباره اهل کتاب ما گفتیم اونها گرفتار تعصب باطلیان، همه اونها این چه نیستند. لیسو سواءً، یعنی لیس اهل الکتاب متساوین، همه اینها یکسان نیستند، بلکه بعضی اینها اهل انصافن بعضی اهل اعتصاف و تعصب. در آیه قبلش فرموده بود ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس، اونگاه فرمود ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقترون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اما فرمود لیسو سواءً، این چیزی نیست که همه اهل کتاب مبتلا به این رذیلت باشن، برای اینکه من اهل کتاب امتون قائمتون به حق قیام میکنن. یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. اینها در برابر همون اهل کتابی هستن که آمرین معروف و ناهین عن المنکر را با سطوت تو تهدید میکردن. فرمود بعضی هستن که بعضی اهل کتاب هستن که خودشون امر معروف و نهی از منکر میکنن، بعضی اهل کتاب هستن که وقتی آیات الهی بر اونها تلاوت میشود اونها را امر معروف و نهی از منکر بکنن، اونها با سطوت و تهدید برخورد میکنن. اون را در سوره مبارکه حج آیه 72 بیان کرد، فمود به اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یستون بالذین یسلون علیهم آیاتنا، مثل این که میخوان با سطوت بر تالیان کتاب ما بتازن. پس گاهی در اثر تعصب به آمرین معروف و ناهین از منکر ما پرخاش میکنن، گایم در اثر انصاف خودشون آمر معروف و ناهی عن المنکر خواهند بود. پس لیسو سواء من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، از اون طرف هم یکادون یستون با سطوت نسبت به آمری معروف و ناهین عن المنکر برخورد میکنن. لذا فرمود الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. تلاوت غیر از قرائت است. از این تلاوت معلوم میشود تدبر هم درش هست، وگرنه تلاوت حق تلاوه را اگر به یک قاری قرآن بگویی و معناش آن است که اصول تجویدی را رعایت کند. این چه کار به محتوا دارد؟ قرائت غیر از تلاوت است. از این که خدا می‌فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ وَتْلُ عَلَيْهِمْ وَتْلُ عَلَيْهِمْ، نه یعنی فقط به اینها بخوان بدون معنا، بخوان که لااقل اینها معانیش درک کنن. از اینجا معلوم می‌شود یَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یه معنای برتری دارد، نه تنها یعلمهم معانی القرآن، چون این با یتلو هم تأمین می شود، یعلمهم الحکمه. حکمت غیر از آن است که کسی درس بگوید. یه وقتی کسی مدرس است یا قرآن تفسیر می کند، این در حقیقت تالی قرآن است. یک جا جای قرائت قرآن است که قرآن می خوانند، یک جا قرآن تفسیر می کنند، این در حقیقت تلاوت قرآن است. رو این تحلیل یک وقت حکمت می آموزانن، مفسر قرآن بودن غیر از معلم حکمت بودن است. خدای سبحان رسولش را به عنوان معلم حکمت معرفی کرد، یعنی وقتی که بحث می کرد حرف می زد، همینطور حکمت در دلها منتشر می کرد، حکیم می پرورون و حکیم آن است که رأس الحکمه مخافت الله. این از بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود آغاز حکمت، اول حکمت ترس از خداست. از بیانات نورانی رسول خدا در دلهای مردم ترس ایجاد می شد، اینا حکیم می شدن از جلسه درس برمی خواستن. معلوم می شود یسلو علیهم آیاتهی، نه یعنی فقط می خواند، چون اگر خوندن باشد و تلفظ باشد این مشکل را حل نمی کند. در بسیاری از موارد خدای سبحان پیغمبر می فرمود این جریان را بر اینا تلاوت کن. تلاوت کن یعنی تفسیر کن، نه یعنی فقط بخوان. اون خوندنی که با تدبر نباشد که مشکل را حل نمی کند. برفرض اونا الفاظ را بخوانند و الفاظ را بدانند، ولی وقتی فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ یا وَتْلُ عَلَيْهِ کسی که آتَيْنَا و آیاتنا، معلوم می شود وَتْلُ یعنی عَلِّمْهُمْ مَعَانِ هَذِهِ الْآيَاتِ. اونگاه اگر تلاوت به معنای تفسیر و ترجمه است، اگر تلاوت به معنای تبیین الفاظ و معانی است، اون یعلمهم معنای برتری دارد. یعلمهم را خدای سبحانم مشخص کرد، نفرمود به این که معانی الفاظ را یاد مردم میدهد، نفرمود به این که تفسیر بگو مثل تفسیرهای رائج و مصطلح که معانی الفاظ را برای مردم بیان کنیم، به مردم حکمت یاد بده. این کار هر کسی نیست، کار هر کسی نیست که مردم حکمت یاد بدهد. ممکنه درس بگوین اما حکیم بپرورانن. کسی که از مجلس درس برمیخیزد حکیم باشد، که یو تل حکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا او نصیبش بشود نیست و سرفصل حکمت ترس خداست که رأس الحکمت مخافت الله. این یک کار دیگر اسمال انبیا. پس تفسیر گفتن و تدریس کردن و اینها در اون نازل ترین مرحله قرار دارد، در حد تلاوت قرار دارد. اون چی که فعلا در حوزه ها هست تلاوت قرآن است، یعنی معنا کردن قرآن، ولو ضم آیه به آیه باشد، ولو تفسیر موضوعی باشد. اما اونی که بتواند به مردم نور بدهد، حکیم بپروراند، این سمت سمت پیغمبران است. فرمود و یعلمهم الحکمه، اون وقت معلوم میشد و یزکیهم چه خواهد بود. او از این مرحله خیلی بالاتر است. انسان تا نترسد که وارسته نمیشود، این تازه سرفصل وارستگی است. اون زکات رو تازه از ترس جهنم شروع می شود. انسان باید بترسد و در اون آتش گداخته می شود تا نمو کند. معلوم می شود یزکیه مقامی است خیلی برتر، یعلمهم الکتاب مقامی است خیلی والا، یتلو علیهم همین است که احیانا در حوزه ها رایج است و مرحله نازل تر از همه همان است که در جلسه قرائت ها هست. الان یادم نیست در کجای جواهر است، ولی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله شاید در بحث قرائت صلات باشد که می‌فرماید تأسفی که هست، اندویی که هست بر اسلام و مسلمین آن است که نگذاشتن اهل بیت قرآن را برای مردم بیان کنند. اونگاه در مسجد جامع کوفه یا در مسجد مدینه می‌نشستند، می‌گفتند فی قرائت ابن عباس کذا، فی قرائت سدی کذا، فی قرائت علی کذا. حضرت رو جز قاریان می آوردن، نی جز مفسران و معلمان حکمت. این خانه بسته شده بود و حد در حد قرائت که فی قرائت علی کذا، فی قرائت ابن عباس یا سدی یا ابن مسعود کذا. علی ای حال این تلاوت غیر از قرائت است. نشانش اینه که خدا فرمود اگر قرآن را به حق تلاوت کنن ایمان می آورن. خب به حق تلاوت کنن نه یعنی به حق با تجوید قرائت کنن. اون که با تجوید قرائت می کند که مشکل از مشکلات علمی را حل نمی کند. او اگر به چند وجه هم فسوا که رکب اکر را بخواند باز مشکل را بر او حل نمی شود. این چه نیست که اگر 5 وجه یا 6 وجه نقل شده همه را یاد بگیرد و همه را بخواند باری از دوش خود بردارد تا بتواند باری از دوش دیگران بردارد. این مشکل را حل نمی کند. فرمود الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، یعنی اگر کسی به حق قرآن را تلاوت کند یقینا ایمان می آورد. این اصدق القائلین است. فرمود هیچ ابهامی نه در قرآن است نه در فطرت. معلوم می شود مرحله قرائت امری است، مرحله تلاوت امری است، مرحله تعلیم حکمت امری است، مرحله تزکیه امر دیگر. که قد افلح من زکاها، در همه موارد فلاح و رسیدن را به اون مزکیان می دهد. اگر در سوره مبارکه اعلاست که فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه و صلا، یا در سوره شمس است که فرمود قد افلح من زکاها، معلوم می شود قرائت زمینه برای تلاوت است، تلاوت مقدمه برای تعلیم حکمت است، تعلیم حکمت مقدمه برای تزکیه است، او هدف است. لذا در همه موارد ملازم فرمود، در هیچ جا نفرمود قد افلح من قرأها، قد افلح من تلاها، قد افلح من علمها او علمها، فرمود قد افلح من زکاها. اون که به هدف رسید به فلاح رسید. اصولا فلاح یعنی رسیدن، فالح یعنی رسید. تا انسان نشکافت و کندوکاو نکند و فلاحی نکند و کشاورزی نکند که چیزی رشد نمی کند. تا انسان فلاح نشد به فلاح نمی رسد. خلاصه معلوم می شود تلاوت یک معنایی از تعلم را به همراه دارد و این انصاف قرآن کریم است که فرمود همه اهل کتاب این چنین نیستند. اما این که فرمود الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، چه درباره تورات، چه درباره انجیل، چه درباره قرآن، این یک حدوثی دارد و یک بقایی. اون که اهل انصاف باشد اگر قرآن را به حق تلاوت کند ایمان می آورد. خب حالا اگر ایمان آورد، در مراحل بعدی اگر خواست قرآن را تلاوت کند، برای او اثر جدید دارد یا نه؟ اون رو در اوائل سوره انفال آیه دوم فرمود به این که مؤمنین حقیقی کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. این زیادی ایمان بر اثر درک جدید است. و اگر تلاوت معنی قرائت باشد، خب اذا قرأت علیهم آیاته، او که نمی فهمد این معنا چیست تا ایمانش افزوده شود. در نوع این موارد تلاوت با درک معنا همراه است، تقریبا با تدبر آمیخته است. پس حدوثاً اگر کسی اهل انصاف باشد، کتاب الهی را به حق تلاوت کند، ایمان می آورد، بقاءً ایمانش افزوده خواهد شد. زادت هم ایمانم. بل اون مرحله نازل است که اول اون اقرأش با علم آمیخته شد، البته چون بعد فرمود اقرأ و رب کل اکرم الذی علم بالقلم، اونجا با علم آمیخته شد. یک مرحله نازل است قرائت است که فقر و ما تیسر من القرآن، در قرائت اون تدبر و آشنایی با معانی ظاهرن عقص نشده است، ولی در تلاوت عقص شده است. نفرمود اگر قرائت بکنن ایمانشون زیاد می شود، یا اگر قرائت بکنن ایمان می آورن، تا بود اگر تلاوت بکنن ایمان می آورن، یا اگر تلاوت بشود ایمانشون افزوده خواهد شد. عده از اهل کتاب را خدای سبحان می ستاید، می فهمد اینا کسانی هستند که وقتی آیات الهی به اینها تلاوت می شود، اینها به سجده می افتن، چه در باره قرآن چه در باره غیر قرآن. در باره قرآن فرمود در اواخر سوره مبارکه اسراء آیه 107 سوره اسراء این است که و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن و نزلناه تنزیلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يسلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فمو چه شما ایمان بیاورید چه شما ایمان نیاورید، اونها که ما بنا علم دادیم، اونا که اوتوا العلم در نوع موارد مبنی للمجهول ذکر می شود، فرمود اونایی که بینا علم داده شد، یعنی ما بینا علم دادیم، اینها وقتی آیات الهی بینا تلاوت بشود، اذا یتلا علیهم الا به سجده می افتن، می پذیرن، می گن آمن دا، اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدن و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. معلوم می شود تلاوت با ادراک معنا همراه است، وگرنه صرف قرائت که باعث خضوع و خشوع ها نخواهد بود. در آیات دیگر هم از اهل کتاب به این عظمت یاد کرده است. در سوره مبارکه مائده فرمود اهل کتاب دو قسم، عده گرفتار تعصب و کبریایی درونی هست، عده منصف هست. اونها که گرفتار تکبر درونی هم هرگز ایمان نمی آورند، بلکه با کفار در یک صف علیه شما می جنگید. و اونها که از تکبر نجات پیدا کرده هم مشتاقانه به اسلام و قرآن رو می آورند. این را در سوره مائده آیه 82 و 83 بیان کرد. فمدل تجدن نشد دن ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. فمد بدترین گروه به سرسختترین دشمنان اسلام مسلمین یهودی ها و مشرکین هست. یهود و مشرکین اینا سرسختترین دشمنان اسلام و مسلمین هست. اما نزدیکترین گروه نسبت به اسلام و مسلمین کسانی هستند که بگوین ما نصارا هستیم. چرا نصارا بهتر از یهودن؟ چون این حکم وقتی معلل شد به دنبال خود حکم را یا توسعه میداد یا تزییق، نه فرمود مسیحی ها خوبن یهودی ها بدن، این را با علت ذکر. فرمود میدانید چرا نصارا با شما نزدیکن و یهودی دشمن سخت شماین؟ برای اینکه ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. نصارا دارای سه اصلن، چون کشیش دارن، راهب دارن، اونجا علما هستن، اونجا زهاد هستن، اینا را نصیحت میکنن و این که اینها اهل استکبار نیستن. معلوم میشود سر محبت نصارا به اسلام و مسلمین آن است که وقتی علمای خوب داشته باشند و خودشون هم انسانهای صالح باشند و از استکبار نجات پیدا کرده باشند، علاقمند به اسلام مسلمینن. پس علت محبت نصارا نسبت به اسلام مسلمین این است، داشتن علمای خوب و عدم استکبار، نه اینکه نصارا چون نصارا هستن به اسلام مسلمین نزدیکن. حالا اگر این حکم از نصارا گرفته شد یا این حکم به عکس شد در یهودی ها این چنین شد، باز به اسلام نزدیک میشوند. معلوم میشود منشأ گرایش یک گروه به اسلام داشتن علمای شایسته و عدم استکبار است. حالا اگر مسیحا برگشتن مثل الیوم، هم علمای اونها برگشتن هم خودشون برگشتن، اینا مثل یهودیا و مثل مشرکین اشد الناس عداوتا للذین آمنوا خواهد بود. خب این رو که درباره خوب عنوان خطوط کلی اهل کتاب بیان کرد، اونگاه در آیه بعد فرمود به این که چون اینها اهل استکبار نیستن و دارای علمای خوب هستن، و ازا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، چون طبعاً اهل انصاف و اهل استکبار حق طلبن و علمای خوب هم اینا را هدایت می کنن، اگر آیات الهی بر اینا تلاوت بشود اینها مشتاقانه اسلام را میپذیرن، نظیر نصارای نجران که مسلمان شدن. خب خیلی از مسیحا در صدر اسلام مسلمان شدن، شربت شهادت نوشیدن. این ذالک بندهم لا یستکبرون بود. فرمود چون علمای خوب داشتن و خود هم اهل استکبار نبودن، و ازا سمع او ما انزل الی الرسول، یعنی به قرآن گوش فرا دادن. خب سمع مال تلاوت است، معلوم میشه طور پیغمبر تلاوت میکرد که با ادراک و تعلیم اینها همراه بود. فرمود وقتی آیات الهی را استماع میکردن، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقتی حق را شناختن اشک شوق از چشمانشون جاری می شد، اون هم نه به عنوان یک اشک عادی که دمع از چشم بریزد، بلکه تمام شبکه چشم اینها را اشک پر می کرد و می ریخت که بیننده خیال میکد چشم ایشون دارد میریزد. یک وقت میگوین فازت دمع، یک وقت میگوین فازت العین. نفرمود اینا یبکونه، نفرمود اینا از شدت شوق گریه میکنن یا دمعشون میریزد. فرمود تفیض اعینهم، مثل این که همه چشم دارد میاد پایین، برای اینکه وقتی اشک پر شد و یک جا ریخت مثل این که چشم دارد میریزد. وقتی همه شبکه چشم رو اشک پر کند، بین این ظرف و مظروف دیگر فرقی نیست. وقتی تمام چشم رو اشک بگیرد و یک جا بریزد میگن فازت العین. فرمود مثل این که تمام چشمشون دارد میریزد. ترا اعینهم تفیز من الدمع مما عرفوا من الحق، تشنه شنیدن اسلام بودن، حالا فهمیدن و معرفت پیدا کردند و ایمان آوردن. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اونگاه فرمود فاثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. در برابر اونها کسانی هستند که به آیات الهی که میرسن بر استکبارشون اصرار دارن. این حال که برای مسیحی های با انصاف یاد شده است، برای رزمنده های جبهه ها هم یاد شده است. فرمود در صدر اسلام وقتی عده‌ای می آمدن حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که به جبهه اعزام بشوند، امکانات اون اندازه نبود که خدا رسول خدا اینها را اعزام بکند. اینها اون چنان عشق می ریختن مثل این که تمام چشمشون می خواست فیضان کند و ریزش کند. در سوره توبه آیه 92 این چنین فرمود، در همین سوره آیه 91 فرمود اونها که به جبهه نرفتن در اثر ضعف یا مرض حرجی بر اونها نیست. بعد در 92 فرمود ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجدو ما احملكم علیه تولوا و اعینهم تفیز من الدمع حزنن الله یجدو ما ینفقون. اون گروه از رزمنده هایی که عازم میدانن ولی تو امکان اعزام نداری، بر اونها هم حرج نیست. اونها بر میگردن نه به این عنوان که ما رفتیم اصلاح تکلیف شد، چون الله در از دلهای ما هم باخبر است. یه وقت کسی خود را عرضه می کند میگوین ما امکان نداریم شما را اعزام کنیم، این یا بی تفاوت برمیگردد یا در نهانش خوشحال است که خوب خوب شد نرفتیم، اصلاح تکلیف شده است. فهمود اونها در صدر اسلام این چنین نبودند. اونها کسانی بودند که وقتی می آمدن که به جبهه برون، تو اگر وسیله اعزام نداشتی تولو به فرمان تو بر می گشتن. اما و اعینهم تفیزو من الدمع، یعنی همه چشمان اینها را عشق می گرفت. منتها فرقی که بین این عشق و اون عشق مسیح هاست این است که اون عشق سرد است و عشق نشاط، این عشق غم است و عشق گرم. چون وقتی انسان مسرور شد اون عشق سرد ریزش می کند، وقتی غمگین شد عشق سوزان ریزش می کند. انسان در حال غم هم می نالد، در حال نشاط هم عشق می ریزد، اما اون عشق نشاط عشق خنک است. این که می گویند قرت الاعیون یعنی چشمهای شما خنک باد، یعنی این قرة العین، نه یعنی نور چشم، یعنی چشم شما سرد بشود، چشم شما خنک بشود. کی چشم انسان خنک بشود؟ اون وقتی که از شدت شوق و شدت نشاط اشک سرد بریزد. هوای سرد را میگن هون غار، هوا سرد است، قره یعنی سردی و خنکی. فرمود چشمتون خنک بشود، وقتی دل خنک شد عشق سرد از چشم می ریزد. این عشق عشق شوق است، اما وقتی دل سوخت عشق گرم می ریزد. در اینجا فرمود رزمنده عشق گرم می ریزد، حزنن، نه اینکه عشق اینها همانند عشق مسلمین صدر اسلام باشد که روی شوق عشق ریختن. فرقش این است که اونها اشک شوق می ریزن، اینها اشک غم. و اعینهم تفیز من الدمع حزنن، غمگینن، که چرا نه تو توانستی اونها را اعزام کنی نه اینها وسیله حرکت داشتن. الله یجدو ما ینفقون. بنابراین این انصاف قرآن کریم است که در هر دو مقطع مسائل را یادآور می شود. مگد به این که همه اهل کتاب اینطور نیستن، همه کسانی که در صدر اسلام بودن در هنگام نزول قرآن این یکسان نیستن. و فرمود اگر کسی اهل تعصب نباشد کتاب الهی بر او تلاوت بشود او یقینا ایمان می آورد. لذا در همین سوره مبارکه در سوره آل عمران آیه 101 می فهمد و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. شما خود چگونه کافر می شوید و اینکه آیات الهی بر شما خونده می شود، رسول در بین شما هست. معلوم می شود آیات الهی چیزیست که اگر کسی او را به حق تلاوت کند یقینا ایمان می آورد. لذا خدا تعجب می کند، می فهمد با اینکه آیات الهی بر شما تلاوت می شود شما چگونه کفر می ورزید. معلوم می شود آیه الهی ابهام ندارد، با نور همراه است. فهمد و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله. نظیر کتاب های دیگر نیست که اگر بر انسان بخوانن انسان ممکنه بر اون چند اشکال داشته باشد، بگد آقا ما چند اشکال داریم. فبود این جای اشکال نیست، مطلب رو خیلی بیان و روشن حل میکنن. وقت تبینه رشون الغی، این تو نیست که پیچیده باشد، مبهم باشد یا قابل اشکال باشد. لذا با تعجب یاک میکنن تمود به کیفت اکفرونه و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتسم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم. اون دعای بعد میموند برای بحثای بعد. والحمد لله رب العالمین.